أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بحث در دلیل قائلین به عدم حجیت قیاس اولویت بود که این بزرگواران به دو طایفه از روایات استدلال کردند. طایفه اولا همون روایاتی بود که به نحو مطلق یا عموم از عمل به قیاس نهی فرموده است که بیان شد و پاسخ داده شد. طایفه دوم اخبار و روایاتی است که در خصوص قیاس اولویت وارد شده، یه اطلاق عموم نیست، در مورد قیاس اولویت وارد شده و نهی فرموده. از این روایات هم، از این طایفه دوم هم، بعضی از اون روایات رو نقل فرمودن و منها، یعنی یکی از اون اخبار و ادله، ما رواه احمد ابن علی ابن ابی طالب تبرسی فی الاحتجاج عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال لأبي حنيفة في احتجاجه عليه في ابطال القياس انه، یعنی ابو عبدالله علیه السلام، فرمودند به ابو حنیفه در احتجاج و استدلال فرمودنشان بر علیه ابو حنیفه در مورد ابطال قیاس که ابو حنیفه عامل به قیاس بود، فرمود به حسب این نقل: ایما اعظم عند الله القتل او الزنا، کدام یک بزرگتر و عظیمتر است نزد خدای متعال، قتل یا زنا، کدام بزرگتر و عظیمتر است از نظر گناه و معصیت؟ قال بل القتل. ابو حنیفه گفت قتل. فقال علیه السلام: فکیف رضی فی القتل بشاهدین ولم یرض فی الزنا الا باربعه. خب حضرت فرمود که اگر این چنین است که تو میگویی و احکام بر اساس این اولویت ها و این قیاس ها قرار دارد، پس چگونه راضی شده از خدای متعال در قتل و در اثبات قتل به دو شاهد، ولی راضی نشده است در مورد زنا مگر به چهار شاهد؟ خب اگر زنا بالاتره، عظیمتره، باید در مورد زنا اگر قتل عظیمتره و بالاتره، باید در مورد قتل به چهار شاهد راضی بشوند، نه در مورد زنا. ثم قال، سپس حضرت باز فرمود به حسب این نقل: الصلاة افضل ام الصيام، نماز افضل است در اسلام یا روزه؟ قال بل الصلاة. ابو حنیفه گفت نماز. فقال بل الصلاة افضل. قال علیه السلام: فیجب على قیاس قولک الالحائز قضاء و مافاتها من الصلاة في حال حیضها دون الصيام، وقد اوجب الله عليها قضاء الصوم دون الصلاة. حضرت فرمودند که بر اساس قیاس سخن تو و رأی تو باید لازم باشه بر حائض قضاء آنچه که از نمازهایش انجام نشده و فوت شده از او در حال حیضش، که دستور شرع اینه که در حال حیض نماز ساقطه، خب باید بعدن قضا کنه، نه صیام را که در شرع وارد شده صیام قضایش لازمه ولی صلات قضا نداره، باید برعکس این باشه. فقط اوبال این که قد اوجب الله علیها قضا از صوم دون از صلات. ثم قال، بعد حضرت به حسب این نقل مثال دیگری را و مورد دیگری رو بیان فرمودند. ثم قال له البول اقذر ام المنی، آیا بول قذارتش و کسافتش بیشتره یا منی؟ فقال البول اقذر، او جواب داد که بول اقذره. حضرت فرمود فقال یجب على قیاسک ان یجب الغسل من البول دون المنی، و حال اینکه وقد اوجب الله تعالی الغسل من المنی دون البول، که الحدیث یعنی حدیث ادامه داره، حالا این بخشش رو اینجا نقل فرمود. و قریب منها، نزدیک از همین روایت است از نظر مضمون و مفاد، ما رواه ثقت الاسلام یعنی کلینی رضوان الله علیه که به این لقب مشهور است پیش محدثین و علما که ثقت الاسلام، یعنی کسی که اسلام و مسلمین به او اعتماد دارند. عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن الحسن ابن راشد، سند خوبی است. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الحائضو تقض الصلات، قال الله قلت تقض الصوم، قال نعم. حسن ابن راشد حسب این نقل میگوید که خدمت امام صادق سلام الله علیه عرض کردم آیا حائض نمازش رو قضا میکنه، نمازی که در ایام حیض نخونده و نباید بخواند؟ حضرت فرمود نه. عرض کردم روزه ای را که مثلا در شهر رمضان روزه ای را که نگرفته باید قضا کند؟ قال نعم. حضرت فرمود بله. قلت من این جاء هذا، به صورت تعجب عرض کردم که این از کجا آمده این مطلب، با حال این که با توجه به این که نماز مهمتر است، ستون دین است، عمود دین است، او باید قضا بخواد، ولی ما میگیم که ولی شما میفرمایید صوم قضا داره ولی صلات قضا نداره. قال علیه السلام ان اول من قاص ابلیس، حضرت فرمود اول کسی که در عالم قیاس کرده و بر اساس قیاس داوری کرده ابلیسه، که وقتی خدای متعال فرمود که سجده کنید بر آدم، او امتناع ورزید و گفت خلقتنی من نار و خلقته مثلا من تین، من رو از نار آفریدی، او رو از خاک آفریدی و من چون منشأ ناره بالاتر هستم، پس بنابراین من نباید به او سجده کنم. در صاحب وسائل رضوان الله علیه بعد از این که این روایت رو ذکر فرموده است، در فرموده و قال صاحب الوسائل رحمه الله فی کتابهی به صدد الاستدلال به هذه الروایه علی نفی القیاس، در جایی که در صدد استدلال به این روایت شریفه است برای نفی قیاس حتی قیاس اولویت، اینجور فرموده صاحب الوسائل فیه بطلان القیاس، یعنی در این حدیث بطلان قیاس استفاده می شود حتی قیاس الاولویه، چون خب همینه دیگه مورد اینا قیاس اولویته. وقد تقدم نظائر و یأتی له نظائر کثیره، بعد فرموده نظائر این روایت در ابواب گذشته گذشت و در ابواب آینده هم و کتابای آینده هم که در وسائل هست خواهد آمد. این دو روایت از روایاتی که در مورد قیاس اولویت وارد شده و حضرت نهی فرمودند و رد فرمودند و بیان فرمودند که این قیاس درست نیست و باطل است و صحیح نیست. خب قبل از این که بعض روایات دیگر رو هم بیان بفرمایند، از این دو روایت پاسخ میدن. میفرمایند به این که اولا اون روایت احتجاج از نظر سند اعتبار نداره، چون مرحوم طبرسی قدس سره به نحو مرسل نقل فرموده روایت رو، فرموده و فی روایت اخرى، بعد از اینکه یک روایتی ذکر فرموده بعد فرموده و فی روایت اخرى اینجور وارد شده و سند خودش رو تا امام صادق بیان اصلا نفرموده، پس روایت میشه مرسل و اون هم مرسله، مرسلی است که خودش اسناد به امام صادق نداده، یعنی به اصطلاح مرسل جزمی نیست، چون اگر مرسل جزمی بود یعنی بزرگانی مثلا که مثل صدوق، مثل طبرسی و امثال اون بزرگان، مثل مفید، مثل شیخ طوسی، یک مبنا اینه که اگر روایتی رو به نحو جزم به معصوم علیه السلام نسبت بدن، بگن قال الصادق، قال الباقر، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، اینا حجت مرحوم شیخ بهایی، مرحوم امام، و در بعضی از موارد مرحوم آقای خوی قدس سره هم اینا اینجور نقلی را که نقل ارسالی را که به نحو جزم شخص نسبت میده حجت میدونه. این و البته مشهورم شاید اینه که فرق بین ارسال جزمی و غیر جزمی نیست، هر دوش حجت نیست. حالا در اینجا حتی ارسالم به نحو جزمی نیست که ما رو اون مبنا بتونیم بگیم حجته. پس اون روایت اول که روایت احتجاج باشد داره سند قابل استناد نیست. حالا اگر از اینم صرف نظر بکنیم که باید صرف نظر هم بکنیم، چون همونطور که در پاورقی ذکر شده این روایت احتجاج فرموده شده و قد ورد به هذا المضمون روایات اخرى، روایات دیگری هم به این مضمون وارد شده، و بنابراین حالا اگر این سندش تمام نباشه اون روایات دیگر تمام باشه کفایت میکنه، علاوه بر این که ممکنه در اثر استفاضه و تعاضد این روایات یکدیگر را اطمینان به صدور پیدا بشود. اشکال مهم اشکال دلالی است که هم بر این روایت احتجاج و هم روایت بعد و روایات دیگری که قریب به همین مضمون رو دارا هستند داده می شود، و اون اینه که در این روایت در این روایات گفته شده است که قتل اعظم است یا صلات افضل است از صوم. اون قتل اعظم است از زنا یا صلات افضل است از صوم، یا بول اقذر است از منی. اشکال این است که خب مورد این روایات با قیاس اولویت تطبیق نمی کنه، چون ما در قیاس اولویت گفتیم قیاس اولویت در جایی است که علت موجوده در اصل به نحو اقوا و آکد در فرع وجود داشته باشه، و در این موارد همچین مطلبی ثابت نیست، چون مجرد این که صلات افضل است یا قتل اعظم است یا بول اقذر است، این افعل و تفضیلی تفصیل ها ملازمه نداره با اینکه اونچه که علت است در اصل به نحو اقوا در فرع وجود داره، چون ممکن است علت در اینها برای حکم امری باشه که افضل بودن و اعظم بودن و اقذر بودن اون اصل موجب شدت و اقوائیت علت نشه و بلکه امر آخری وجود داشته باشه که او موجب اقوائیت علت در اصل می شود که در فرع وجود نداره. مثلا خب نماز افضل است از روزه، درسته، اما این باعث نمی شود که اون علتی که باعث شده از امر به قضاء صوم بشود اون به نحو آکد و اقوا در مورد صلات وجود داشته باشه. برای اینکه ممکن است ولو اینکه نماز افضل است اما مصلحت او قابل استیفاء در این موارد نباشه، ولی صوم قابل استیفاء، از این جهت شارح نسبت به صوم اون مصلحت فائته چون قابل استیفاء هست امر فرموده به قضا، ولی در مورد صلات با اینکه افضله اما یک سنخ مصلحتی رو داره که قابل استیفاء نیست در خارج وقت و بعد القضا، فلذا امر نفرمود. و یا اینکه ممکن است در مورد فرع یه مانعی وجود داشته باشه یا یک مزاحمی وجود داشته باشه، مثلا در همین مثال صوم رمضان رو فرموده است باید قضا کنی اما صلات رو نفرموده. چرا؟ چون صلات در اثر ابتلاء فراوان به او هر روز چند بار بخواد اینا بعد واجب باشه قضاش، یک تأثر و دشواری داره و این دشواری و تأثر ممکنه موجب فرار مکلفین از تکالیف بشه، یه تنفری برشون ایجاد بشه، فلذا شارع. ولی صوم خب یک باره در هر سال، از این جهت ممکنه این تزاحم باعث بشود که شارع قضاء صوم رو واجب بفرماید بر حائض ولی قضاء صلوات رو بر او واجب نفرماید. پس بنابراین در این موارد اینجور نیستش که اولویت وجود داشته باشه و اون شرایط و ارکان اولویت وجود داشته باشه. بله به زعم ابو حنیفه و امثال اونها که بدون توجه به شرایط اونا قیاس میکردن، حضرت طبق اون بیان اونا و عمل کرده اونها نهی میفرماید و رد میفرماید و میفرماید باطل است و اونی که اونا انجام میدادن در این موارد و عمل کرده اونها در این موارد منطبقه با قیاس اولویت نیست. پس بنابراین با این روایت نمیتوانیم استفاده کنیم که امام علیه السلام قیاس اولویت رو باطل دانستن و از او رد فرمودن. و فیه مضافن الی عدم تمامیت ما فی الاحتجاج سندن، از حیث سند تمامیت نداره و حجیت نداره، لکونه مرسلن به خاطر بودن اون ما فی الاحتجاج مرسل من دون اسناد جزمیین، بدون اینکه صاحب احتجاج اسناد جزمی داده باشه. که عرض کردم این اشاره به اون مبناست و البته این اشکال عرض کردم اشکال مهمی نیست، به خاطر همین که گفته شد قد ورده به هذا المضمون روایات اخرى، باید اون روایات دیگر هم ملاحظه کرد اگه همش سندش ناتمام باشه، بله، و یا جوری نباشه که تعاضد کنن و استفاضه پیدا کنه که موجب اطمینان شود. حالا مضافاً به عدم تمامیت اون روایت، انه لا یتم دلالتهما علی المدعا، دلالت هر دو روایت، هم روایت احتجاج و هم روایت کافی، دلالت این دوتا بر مدعا تمام نیست. چرا؟ از عرفت ان المعتبر فی الاولویه ان تکون علت الحکم فی الفرع اقوا من علت الحکم فی الاصل. ما در اولویت لازم داریم که علت حکم در فرع اقوا باشه از همون علت در مورد اصل. حالا یا خود نفس علت اقوا باشه یا علیتش اقوا باشه، همطور که قبلا گفته شد. و مجرد و افضلیت فعل کس صلات او اعظمیت و قبحهی، یا بالاتر بودن و بزرگتر بودن زشتیش مانند زنا نسبت به قد، او اقذریت و شیئن کلبول، یا اقذر بودن و کثیف‌تر بودن یک شیئی همانند بول که در مثال دیگر حضرت بود طبق نم، و امثال ذالک که اقبه باشه مثلا، و اینجور افعل و تفضیل ها. این غیر و ملازم لاقواییت لله، افضل و اقذر و اعظم و امثال این افعل و تفضیل ها ملازمه نداره با اقواییت علت، علت موجوده در اصل در فرع. ممکنه فرع افضل باشه اما اون علتی که در اصل بوده اونجا اقوا نباشه، ممکنه اقذر باشه اما اون علتی که در اصل بوده در این فرع اقذر وجود نداشته باشه و هاکذا. احتمال کون العله چرا ملازمه نداره؟ به خاطر احتمال بودن علت، علت حکم در عصر، در اصل امری که نبوده باشد مثل افضلیت در فرد دخیل در اقواییتش، دخیلون غلط، دخیلن چون خبر یکون لا یکون، لا یکون مثل الافضلیت دخیلن فی اقواییته. ممکنه افضل بودن فرع باعث نشود که اون علتی که در اصل وجود داشته در فرع اقوا باشه، یا خودش یا علیتش. چجوری باعث نمیشود و دخیل ممکنه نباشه در اقواییتش؟ و انکان امکان استیفاء الملاک فی وجوب القضا مثلا مؤثرن فی ایجابه، به اینکه بوده باشد امکان استیفاء ملاک و به دست آوردن ملاک در وجوب قضا، از باب مثال حالا وجوب قضا رو داریم میگیم، حالا در اونجا وجوب غسل، اونجا وجوب قبول شهادت، در هر جایی به تناسب خودش، ممکن است استیفاء ملاک در وجوب قضا و از باب مثال مؤثر باشه در ایجاب قضا. اگر صوم رو واجب کردن قضایش را، که اصله، به خاطر اینکه امکان داره اون مصلحتش استیفا بشه، مصلحت فوت شده. اما ممکنه در باب صلات، چون اینا تعبدی ما اطلاع نداریم، اما در باب صلات ممکنه پیش اشاره اون مصلحت قابل استیفا نباشه. پس علت در مورد اصل که صوم باشه این است که مصلحت قابل استیفایی در اونجا وجود داره، و همون مصلحت ولو در مورد فرع وجود داشته باشه اما به یه شکلی است که قابل استیفا نیست. ولم یمکن استیفاءه فی الافضل، اما استیفاء اون ملاک ممکن نباشه در افضل. یا اگر استیفا ممکنه اما زاهمه او امرون کتعصره هیل کسرت الابتلائه به، اما مزاحمت میکنه با او امر دیگری مانند تعصر و دشواریش. چرا تعصر و دشواری داره؟ لکسرت الابتلائه به، چون اطلاع به او فراوانه. گاهی یک مرأه ممکنه در یک ماه دو بار برای مدت زیاد حائض بشه و حالا همه اینا رو بخواد بعد قضا کنه در وقتی که نمازهای دیگر هم به گردنش واجبه، قضای اون نمازها رو هم میخواد بخونه و همیشه این هر سال هر ماه هی تکرار میشه موجب ملالت میشه. شاید شاره میبینه این چنینیه، ولو اون که ملاک قابل استیفاه، اما مزاحمت چون با هم چیزی میکنه در مورد صلاتی که افضل است از صوم قضا رو واجب نمیفرماید، ولی در مورد صوم واجب میفرماید چون همچین مانعی و مزاحمی در مورد صوم وجود نداره. منهای، خب این دو روایت از این طایفه، روایت سومی رو هم، سوم و چهارمی هم یا سومی رو هم در این باب با ذکر می فرماین و منها و منها صحیح و عبان الوارد فی دیت اصحاب المرأة که این سندش معتبر است، صحیح عبان که وارد شده است در دیه اصحابه و انگشتان مرأة. رواه محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعا عن ابن ابی امیر عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن ابان ابن تغلب. که فضل ابن شازان و ابراهیم ابن هاشم و علی ابراهیم ابن هاشم جمیعا از ابن ابی عمر، ایشون هم از عبدالرحمن ابن الحجاج و ایشون هم از ابان ابن تغلب، این روایت رو نقل کرده که قال ابان ابن تغلب فرموده است که قلت لابی عبدالله علیه السلام ما تقول فی رجل قطع اصبعا من اصابع المرأة کم فیها، چه می فرمایید در باره مردی که بریده است انگشتی از انگشتان مرأه را، چه مقدار در این اصابه از دیه موجود است؟ قال عشره من الابل، 10 تا شتر. قلتو قطع اثنین، قال اشرون، عرض کردم که 2 تا انگشت رو بریده از مرعه، حضرت فرمود 20 تا چطور. قلت و قطع ثلاثن، عرض کردم که 3 انگشت رو بریده، قال ثلاثون. قلت و قطع اربعا، عرض کردم که 4 انگشت رو بریده، قال عشرون، در مورد 4 تا فرمود 20 تا. قلت و سبحان الله، عرض کردم سبحان الله، سبحان الله در مقام تعجب گفته می شود در مواردی، یقطع ثلاثن فیکون علیه ثلاثون، 3 انگشت رو می بره، می فرمایید که 30 شطور باید بده، و یقطع اربعن، 4 تا انگشت رو می بره که باید دیه بالاتری داشته باشه، اما می فرمایید که فیکون علیه 20. ان هذا، این مطلب که در 3 انگشت 20، در 3 انگشت 30 ابل هست و در 4 انگشت 20 هاست، یبلغنا و نحن بالعراق، این به ما میرسید، این مطلب، این حد، این مطلب به ما میرسید، اصلا از ناحیه شما نقل میکردن، از ناحیه ائمه برای ما نقل میکردن، فَنَبْرَأُ مِمَّنْ قَالَهُ، ما براءت می‌جستیم از کسی که همچین حرفی رو بزنه، و نقول الَّذِي جَاءَ بِهِ شَيْطَان، و می‌گفتیم کسی که این حرف رو آورده شیطانه، این حرف ائمه نیست، حرف اسلام نیست. فقال علیه السلام مهلن یا ابا، هازا حکم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. آهسته باش، آهسته تنی کن، این ای اوان این حکم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هست. ان المرأه تعاقل الرجل الى ثلث دیه، زن مشارکت میکنه با مرد تا ثلث دیه، تا ثلث دیه، دیه زن همانند دیه مرد. فاذا بلغت الثلث رجعت الى النصف، وقتی به ثلث رسید دیگه مازاد بر ثلث شد، باز میگرده به نصف. یا ابان انک اخذتنی بالقیاس و سنه اذا قیست محقت دین، یا محقت دین، ای ابان تو مرا اخذ به قیاس کردی و با قیاس خواستی با من محاجه و گفتگو بکنی، و حال اینکه سنت و احکامی که جعل شده به واسطه سنت اگر و شریعت زمانی که قیاس بشه و با این سنجش ها بخواد مقایسه بشه و پذیرفته بشود و محک زده بشود، محق محقت دین، دین هلاک میشه و از بین میره. خب در اینجا ورواه الشیخ به اسناد عن الحسین ابن سعید، مرحوم شیخ طوسی هم همین روایت رو روایت فرموده به اسناد خودش از حسین ابن سعید عن محمد ابن ابی عمیر، و همچنین ورواه الصدوق به اسناده عن عبدالرحمن ابن الحجاج مثله. خب تقریب استدلال به این روایت هم روشنه، فرمود که و تقریب الاستدلال به ان ثبوت الثلاثین ابلن به قطع الثلاث من الاصابع موجب لثبوت ها به قطع الاربع منها بالاولویت القطعیه. ثبوت سی شطور به سبب قطع سه انگشت از مرعه، این به اولویت قطعیه موجب می شود برای ثبوت همون ستا لااقل به قطع چهار تا از او. یه ستا را حتما حداقل باید برای قطع چهار تا باشه، چون چهار انگشت رو بریدن این آکد است در ضربه و ضرری که به مرعه وارد میشه تا ستا. همونطور که کمستهی قنبهی اوان، همونطور که یقین پیدا نموده است به این مطلب که ثبوت ثلاثین در ستا موجب ثبوت اون ثلاثین است در چهارتا، به این مطلب اوان هم استیقان پیدا کرده بود، فلذا خلاف اینو که شنید گفت که این ماجابه شیطان است. خب با این که اینجوریه و این اولویت وجود داره و قد رد عنه الامام علیه السلام، امام از این مطلب رد فرمود و سماه بالقیاس الماهق للدین، و اسم این کار رو از رد قیاس گذاشتن، اونم قیاسی که از بین برنده و ماهق دین هست. و من هنا قد دعی انه نص صریح فی نفی قیاس الاولویه. چون همچی مطلبی از این روایت به طور وضوح استفاده می شود که امام رد فرموده، من هنا که امام از این مطلب رد فرموده، ادعا شده در کلمات بعضی از بزرگان مثل ظاهرن سید نعمت الله جزائری رضوان الله علیه در کتاب من و الحیات، فرموده این روایت نص صریح هست در نفی قیاس اولویه، یه اطلاق اینا نیست، ظهورم نیست حتی، نصه، چون خیلی واضحه که اولویت در اینجا وجود داره به حضرت وعده فرموده. و فیه انه یمکن ان یقال ان المراد من القیاس فی قوله انک اخذتنی بالقیاس هو تقییم الاحکام الشرعیه بالمدرکات العقلیه من دون تعمق و احاطه بالجوانب المختلفه التي قد تكون دخيله في الحكم. پاسخ این است که همونطور که بعداً خواهد آمد، یکی از معانی قیاس و شاید معنای رائج در زمان ائمه علیهم السلام، امام صادق و امام باقر سلام الله علیهما، این بوده است که ما با مدرکات عقلی خودمون، اونم مدرکات بشری و مدرکاتی که همه جوانب مطلب درش ملاحظه نشده و گمانی و ظن نیست، بخوایم احکام الهی رو ارزش گذاری کنیم، صحت و سقمش رو داوری کنیم به واسطه این جور امور ظنی و رأیی، نه اینکه حکمی را از شاره در جایی میبینیم علتش رو هم یقین پیدا میکنیم، کشف میکنیم، اعراض میکنیم به طرق صحیحه و بعد میبینیم اون علت در جای دیگه هم وجود داره این اون علت و هیچ مانع و مزاحم و چیزی هم وجود نداره، اینجا بگیم که یا به اولویت وجود داره، به اقواییت وجود داره. این نیست معنای قیاس، اینه که اخذتنی بالقیاس که مورد بحث ما اینه. این قیاس که اینجا حضرت بفرماید اخذتنی بالقیاس اینه که داوری خواستی بکنی راجع به یه حکم شرعی بدون اینکه با مدرکات عقل و ظنی خودت و مدرکاتی که درست توجه به همه جوانب مطلب درش نشده. حالا توضیح خواهیم داد که چرا این کار عبان در حقیقت به طور غافلانه باید گفت به این نحو بوده. و فیه انه یمکن ان یقال ان المراد من القیاس فی قوله علیه السلام انک اخذتنی بالقیاس هو تقییم الاحکام الشرعیه، ارزش گذاری احکام شرعی است به سبب مدرکات عقلیه بدون تعمق و ژرف نگری و احاطه به جوانب مختلفی که قد تکون و دخیلتن فی الحکم، جوانب مختلفی که گاهی ممکنه اینا دخالت در حکم داشته باشن با غفلت از اینها. و ان هذا المعنى هو احد المعنيين الرائجين للقياس في اصول الصادقين عليهم السلام، و این معنا یکی از دو معنایی است که رائج بوده است برای قیاس در اصول صادقین علیه السلام، که یک معنا همون است که علت موجوده در اصل و در فرع ببینیم و یک معنا همین است که نه، بدون اینکه اونو با احکام دیگه مقایسه کنیم خودش رو مد نظر قرار میده و داوری میکنه که این حرف درسته یا درست نیست، این حکم درسته یا درست نیست. کما یأتی فی الفصل السابق و کأن الوجه فی اطلاق الامام علیه السلام القیاس به هذا المعنا علی ما صنعه الابان امران، و گویا علت و وجه در اطلاق امام علیه السلام قیاس به این معنا رو که یعنی تقییم احکام بدون تعمق، بدون جرف بگری، بدون توجه به جوانب مختلف، قیاس به این معنا را بر کار عبان حضرت سلام الله علیه اطلاق فرمودن و فرمودن اخستنی بالقیاس با این مواجهه که با من کردی، با این سخنی که با من گفتی، دو امر باشه. الاول ان نفس وجود هذا الحکم فی الشرع و تصریح الامام المعصوم علیه السلام به این یکشفو ان توفر مسائل خفیه او تزاحمات واقعیه فلا یتاح لابان مثل هذا تقییم الفاسه. اول این است که خود این که این مطلب داره مستقیما از امام میشنوه یا به طریق صحیح و معتبر آدم های ثقات دارن نقل میکنن از امام معصوم، خب وقتی مطلبی رو امام معصوم داره بیان میفرماید و از ناحیه او به ما میرسه، این موجب میشود که ما به نحو اجمال لااقل علم پیدا بکنیم که یک جهاتی وجود داره که باعث این حکم شد. خود صدورش از طرف شارح و امام معصوم که حکیمه و خطا نمی کنه و معصومه، خود این کشف میکنه از این که معلوم میشه یک جهات عمیقی وجود داره یا ابعاد مختلفی وجود داره که به حسب مجموع وقتی ملاحظه بشه حکم باید همینی باشه که فرموده شده. پس حضرت بخواد بفرماید که با توجه می که ما گفتیم از من شنیدی یا از من نقل شده است، از معصومین نقل شده است به سند معتبر، و یا احتمال میدی که حتی این راوی درست داره میگوید، پس احتمال این که شاید یه جهاتی درش باشه در ذهنت باید بیاد، و وقتی آمد دیگه نباید به طور جزم رد بکنی و بگی این درست نیست. این یه جواب. جواب دوم این است که باز ما در شرع یه قانون داریم که همون امام علیه السلام بهش اشاره فرمود که دیه مرعه تا سلس مشترک است با مرد و از سلس به بالا، بعد از سلس به بالا برمیگرده به نصف. این یه قانون شریعت. خب با این قانون که وقتی قانون شریعت شد معلوم میشه بر اساس یک مصالح و حکمی است که شارع این رو به طور مطلق قرار داده است، پس بنابراین باز این اولویت درست نیست دیگه که شما بگید وقتی که در سه تا 30 ابل بوده است در 4 تا حتما 30 ابل باید باشه. فرماد که الاول اون دو امر اولش اینه ان نفس وجود هازل حکف شر و تصریح امام معصوم علیه السلام به این حکم کشف میکنه از فراهم بودن مسائل خفیه و پنهانی که از مسائل خفیه و پنهان او تزاحمات واقعیه یا وجود یک تزاحمات واقعی مثل اون تزاحمی که گفتیم عذر ایجاد میکنه، چه ایجاد میکنه که فلا یوتا کشف میکنه که همچین چیزایی در واقع وجود داره، فلا یوتا حل ابان مثل هازت تقییم الفاسه، پس مقدور نمیشه برای ابان و مهیا نمیشه برای ابان مثل این سنجش و قیمت گذاری و ارزش گذاری فاسدی که انجام داد. با توجه به این مطلب زمینه برای همچین مطلبی برای ابان محقق نمیشه. از ثانی ان هذا الحکم و مقتضا قانون کلی فی الشریعه طبق المثال، این حکم مقتضا یک قانون کلی، وجود یک قانون کلی در شریعت است که اون قانون کلی هم طبق مصالح قرار داده شده که نبه علیه الامام علیه السلام، که امام علیه السلام بر این قانون کلی در کلامشون همطور که خوندیم تنبیه فرمودند و آگاهی دادند و قد غفل عنه ابان، ابان از این قانون کلی غفلت ورزیده، چرا لتسرعی الالقوا، به خاطر تسرع و سرعت ورزیدنش به داوری کردن بدون اینکه درست تأمل بکنه بیندیشه زود تا تسرع فرموده به این که قضاوتی رو داشته باشه، به تسرعی الالقضا فی مثل هاز الامر الهام، به داوری کردن در مثل این امر مهم و با اهمیت. و هاز القانون، اون قانون چیه؟ این است که ان المرأة تعاقل الرجل، تعاقل اینجا یعنی تشارک، تعاقل الرجل الى ثلث الدیه و الرجوع الى النصف بعد البلوغ به ثلث. این یه قانونه. خب این قانون وقتی در شریعت تو پذیرفته شده و اطلاع ازش داری و بر اساس اون، این روایت هم بر اساس او توجیه میشه و معنا میشه بر اساس و تطبیق همون قانون و قاعده است در حقیقت. بنابراین دیگه تعبی کردن از او و گفتن این که این ما جا به شیطانه و یا سخت بودن پذیرفتنش دیگه وجهی نداره. خب این بحث قیاس اولویت هم پایان یافت. انشاءالله وارد فصل چهارم میشیم که بحث مناسبت حکم و موضوع هستش. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.